در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون در هر کجای این کره پهناور خاکی که هستید. انشالله حال دلتون خوب باشه. یه سلام ویژه و مخصوص هم میکنیم به همه دوستان عزیزمون که تکرار این برنامه رو وقت سحر میبینند. انشالله که ایام و اعیاد بر همتون مبارک و مهنا باشه. ما رو هم دعا بکنید. ما هم دعاگوی شما هستیم. امروز هم با احترام و با افتخار در کنار شما هستیم و در محضر حاجی کاشانی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما و عزیزانمون که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله دلها شاد و مهیای درک رمضان باشیم انشاءالله.
انشاءالله دیگه کم کم باید بگیم اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. انشاءالله بعد از این ایام با مدد الهی، با طهارت کامل، انشاءالله توفیق درک رمضان مبارک رو داشته باشیم و انشاءالله مهیا بشیم برای درک این ضیافت عظیم و پر نور. حالتون چطوره؟
الحمدلله
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم.
بزرگوارید. ما
هفته قبل خیلی بحث خوبی رو داشتیم از جنگ روایت ها که به عنوان مقدمه بحث جمل حاجی کاشانی بهش پرداختم و امروز هم انشاءالله ادامه همون سیر بحث رو خواهیم داشت و با افتخار خواهیم شنید.
بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون امروز انشاءالله ادامه بحث جنگ روایت ها و زمینه های جنگ جمل. واقعا عجیبه که همه دنیا، حتی بعضی از مسیحیان که زندگی امیرالمومنین مطالعه کردن، گفتن ای کاش روزگار همه تلاش خودشو میکرد، استعدادهای خودشو، قوای خودشو جمع میکرد، یک علی دیگری
به جهان ما
میداد. موضوع ما زمان که خبر ندارن. حالا این امیرالمومنین آمد و مورد بیمهری واقع شد. چه چیزی باعث شد با امیرالمومنین جنگیده بشه؟ به خاطر ظلمی؟ به خاطر خطایی؟ نه، حالا اینا رو عرض خواهیم کرد. یا به خاطر خوبی‌های او از او فرار شد متاسفانه. خیلی واقعه تلخیه، واقعا خیلی جانسوز این واقعه. خب ممکنه عزیزانی که بحث جمل رو مطرح میکنن و شنیده باشن، از اینجا شنیدن که امیرالمومنین سلام الله علیه مثلا به بعضی ها استانداری نداد، مسئولیت نداد، اینا هم رفتن. ولی مسئله پیچیده تر و عمیق تر از اینه که چرا باید با امیرالمومنین جنگیده بشه. من چند تا نکته مهم عرض میکنم. تمام مباحث جنگ روایت ها رفقا و عزیزان و مخاطبین روی میتونن تطبیق کنن.
یعنی در واقع جبهه دشمن هیچ وقت بیکار نشسته بوده. یعنی بله. یک تیمی داشتن، یک گروهی داشتن. بله. با سیاست تمام اینا رو برنامه‌ریزی می‌کردن.
خیلی وقتا ببینید همونطور که خدای نکرده توطئه‌ای برای مثلا یک کلاهبردارم که مثلا یک جایی رو میره یه بانکی یا یه اختلاسی میکنه، فکر میکنه بالاخره یه انگیزه ها باعث میشه که اتفاقا نکته مهمی رو می‌خواستم بگم که شما باعث شدید که به ذهنم برسه عرض کنم، اونم اینه که گاهی آدم‌ها از هم جدان، از هم دورن، با هم نیستن،
خب
ولی دشمن مشترک اینا رو به ائتلاف می‌کشون. جلوتر خواهیم گفت طلحه و زبیر اینطوریان. همنشینی خیلی آدم‌ها در جمل عجیبه، اینا با هم ربطی ندارن. بغض نسبت به امیرالمومنین اینها رو کنار هم جمع کرده و اون تدبیر که می‌فرمایید و یا
سیاستی که پشتش هست
یا در مورد اینها حتی یه مکری که صورت گرفت به خاطر یه دشمن مشترک بود، اون متأسفانه امیرالمومنین صلوات الله علیه
که باعث ائتلاف اینها شد،
که باعث ائتلاف شد و اتفاقا همون که با هم خون نبودن باعث شد از هم پاشید. جلوتر عرض می‌کنم نتونستن با هم پای کار بمونن. چرا؟ چون اینا با هم نبودن و اینا دنبال خیلی ها دنبال تمه‌های خودشون بودن.
عجیبه.
یه موضوعی اومد و وقتی اون موضوع رو نتونستن براش مقابله کنن از هم پاشیدن. چند تا اتفاق افتاده بود. رفتار حاکم قبل از امیرالمومنین صلوات الله علیه باعث شده بود محبوبیتش از بین بره. اعتراض هر روز زیاد شده بود. از طرفی قبلا هم عرض کردیم تو 6 سال اول ایشون بنی امیه رو برد سر کار، هوای خیلی هم داشت. 7 سال پایانی که کلن 13 سالشون حاکم بود دیگه از بنی امیه هم عده‌ای رو کنار میذاشت، یعنی 6 سال اول مردم و بقیه رو کنار میذاشت به خاطر بنی امیه، 7 سال دوم بنی امیه رو کنار میذاشت به خاطر بستگان نزدیک خودش. امرآس رو از مصر عزل کرد برای برادر رضایی خودش. ماوی احتمال میداد به زودی انقریب او رو هم عزل کنه و دیگرانی رو. اینا به فکر عبور از او افتادن. دیدید این ماجرایی که مثلا یه مسئولی یه دولتی یه جایی میان، طرفداراش بعد از یه مدتی که چیزای دیگه ای رو میخوان میبینن او دیگه نمیتونه، از او عبور میکنن. این سیاست عبور اتفاق افتاد. جلوتر عرض خواهیم کرد که در واقع زمین سازان قتل او خونخواهان او بودن بعدن، یعنی دیدن دیگه نمیشه از او به اندازه‌ای که میشه بهره برد بردن.
اصطلاح امروزی مهره سوخته است.
مهره سوخته است. محبوبیتش از دست داده، به عنوان خلیفه رسول خدا اون جایگاه دیگه نداره و ما باید هزینه کنیم برای سرپانگر داشتنش. اولا دو، ما دنبال این هستیم که حالا خودمون جای او رو بگیریم. معاویه دلش بخواد جای او رو بگیره، نه یه شام دستش باشه، جهان اسلام دستش باشه. این شخص هم که الان دیگه باید هزینه کنیم براش، محبوبیتش هم از دست رفته، هم ممکنه اختشاش بشه، نمیدونم اعتراض بشه، چی بشه. لذا گفتن از او باید عبور کنیم. خب از او عبور کنیم، بخوایم عبور کنیم نمیتونیم. جامعه ما رو به عنوان حاکم بعد از او قبول نمیکنه که اگر او محبوبیتش از دست داده 10 برابر ما از دست دادیم، چون ما رو ذیل او میبینن. پس چیکار باید بکنیم؟ باید روایتی تولید کنیم که توش قهرمان و ضد قهرمان داشته باشه. قهرمان ما نمیتونیم باشیم. چرا؟ بنی امیه که نمیتونه قهرمان باشه
با اون سابقه،
با اون سابقه. و مدعیان هم زیادن، هر کدوم دست بلند کنن بغلی هست. از طرفی جامعه ما رو نمیپذیره. چه کار کنیم؟ همون شخص اگر کشته بشه، خون او رو به عنوان مظلوم و پیراهن خونین او رو به عنوان نماد مظلومیت میتونیم علم کنیم. در واقع کشته او به دردمون میخوره، زندش هزینه داره برامون.
عجیب.
از اون طرف خب ضد قهرمان کی باشه؟ اون کسی که همه حاضریم خودمون رو فدا کنیم که کینمون رو بر سر او در واقع پیاده کنیم.
امیرالمومنین.
یعنی این جنگ داره عناصر خودش رو پیدا میکنه. ابن ابوالحدید که یه شرح مهمی به نهج البلاغه نوشته و از جهات تاریخی واقعاً کتاب مهمی است، البته برای محققین، پایان مجلد آخر که در چاپ‌های مختلفه که نهج البلاغه اینجوریه که خطبه ها هست، نامه ها هست و حکمت ها
و کلمات قصه
تمام که میشه، ایشون آخر کار 1000 جمله دیگر که به اسم امیرالمومنین مطرحه، منصوبه یا امیرالمومنین فرموده را پشت سر هم آورده به عنوان مثلا یه تحفه آخر کار. دو تا نکته من میخوام بخونم از این کلمات امیرالمومنین که در آخر شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید هست. در واقع اولیش خیلی عجیبه، تو همین واقعی که من عرض میکنه، میگه که به امیرالمومنین گفتن که آقا اگر پیغمبر اکرم پسر داشت،
خب
خب عرب قریش اجازه میدادن این به جایی برسه؟ حضرت فرمود که لا بل کانت تقتله، حتما اونو میکشتنش اگر اینکه زودتر خودش از دنیا نمیرفت. حسادتی که اونها از پیغمبر داشتن قریشیان، یعنی حضرت میاد کینه رو به کجا میبره؟ به قبل از اسلام، دعواهایی که در بین قبائل بود. ما یه وقتی راجع به بحث قبائل عرض کردیم، دعواهایی که بود در نگاه قبیله گرایان پیغمبر اکرم یه برگی رو کرده با نبوت که قابل رقابت نیست. یعنی شما با نگاه الهی ببینید، رحمت للعالمین آمده و رحمت الهی عالم فرا گرفت. با نگاه تکاثری و رقابت های کثیف قبیله گرایانه
اومده همه روابط رو به هم ریخته.
یه چیزی مثلا بگیم ما 100 تا شطور مثلا به فقرا میدیم، میگه ما 200 تا میدیم، اون نمیدونم 4 تا شاعر داره ما 10 تا داریم، اون تو قبرستون 50 تا ما 60 تا، ولی اون میگه من نبیم، ما چیکار کنیم؟ یه عده ادعای نبوت کردن که بازارشون نگرفت، به اینا میگن متنبیین، پیامبران دروغین. قریش گیر کرد، یعنی نتونست با پیغمبر رقابت کنه. تنها راهش این شد بعد از دعواهای فراوان که آخر سر تو فتح مکه اسلام بیارن ظاهرا. ولی گفتن خب میریم، بالاخره به مرور سعی میکنیم بریم. لذا یکی از حاکمان بعد از پیغمبر به ابن عباس گفت میدونی چرا قومت نذاشتن علی به حکومت برسه؟ گفت چرا؟ گفت برای اینکه نمیخواستن نبوت و خلافت در بنی هاشم جمع بشه، دیگه با اینا نمیشد رقابت کرد.
باز همون نگاه،
باز همونه. یعنی تحلیل اون اینه که به این جهت بود، دیدن که نمیتونن رقابت کنن، نمیپذیرفتن شما رو. خلاصه به ما خورده،
وزنتون خیلی سنگین میشه.
بله، به ما خورده نگیرید دیگه، تو رقابت نمیپذیرفتن. مثل این میمونه که فرض کنید یه هیئتی برای بیماران مثلا کرونایی، فرض کنید ایستگاه مثلا صلواتی بهداشتی بزنه، صداش بپیچه، بگن مثلا فرض کنید روزی 100,000 بسته داده، عوض این که بقیه بیان تشویق کنن کمک کنن، بگن دیگه نمیتونیم با این رقابت کنیم، پس دیگه یه جور یه کاری کنید که دیگه تو ماه رمضان نتونه این مثلا افطاری بده، دیگه هم افطاری بده. توجه، یعنی اینقدر سخیف
فکری.
حضرت فرمود میکشتن پسر پیغمبر و همون بلاهایی که سر خود پیغمبر اکرم آوردن، اینا کاری کردن که نور ما خاموش بشه. فکنا نحن ممن خمل ذکره، من جز اون کسایی هم که فراموش شدم. یعنی بعد از 20 و چند سال فراموشی من اومدم. و حضرت حرف عجیبی زدن، فرمودن که اصلاً اونا دیده بودن که من نه تنها هم نسبم با پیغمبر و قریبم و نزدیکم و چقدر جهاد کردم، برای اونا جهاد مهم نبود. ثم خیلی جمله عجیبی حضرت فرموده، لم یکن عند قریش، نزد قریش و العرب سببا للحظوت والمنزله، این همه تلاش من، جهاد من، سابقم در اسلام، خدماتم اصلا منزلت آور نبود، بلکه الحرمان و الجفوه، بلکه این باعث محرومیت و در واقع عدم آبروی من نزد اونا میشد. هرچی من به پیغمبر بیشتر خدمت میکردم، بیشتر باعث محرومیت من نزد اونا و معاذ الله مبغوز بودن من میشد. چون مسئله اینه که پیغمبر خدمت کردن، گفتن نگاه کن داره پرچم بنی هاشم بالا میبره، داره کار میکنه نبوت جا بیفته. یعنی اینقدر نگاه ضعیف، اینکه اینقدر امیرالمومنین بارها فرمودن اللهم انی استعذیک علی قریش، خدا من روز قیامت از خیلی ها میگذرم، ولی طلب دشمنی میکنم که تو داد من از قریش بگیری. چرا؟ چون اینا با پیغمبر کینه داشتن، سر من خالی میکردن، چون من جز کسانی بودم که،
یعنی با پیغمبر در واقع رو دربایستی داشتن، دلشون هم صاف نشده بود.
نه نه، که اولش نداشتن،
اولش که دشمنی ها علنی،
وقتی نشد گفتن اون کسی که علمو بلند کرده رو باید بزنیم که هم اصلش از بین بره، هم کسی جرأت نکنه از پیغمبر دفاع کنه. فراوان داریم آیات قرآن که یه روایت بسیار عجیبی هست که امیرالمومنین سخت کار میکردن به سختی که حالا الان نمیخوام تفصیلشو بگم، دستام مبارک زخم میشد اینا که چند تا خرما گیر بیاره بیاره بده به پیغمبر، گرسنه بودن هر دو. و بعضی از اینا با میسادن میخندیدن به گرسنگی اینها، برای در حالی که پولدار بودن
میتونستن کمک
کنن. بله. و بعد اسمن هم اسلام آورده بودن.
عجیبه.
بله. ولی خب نفاق بود. یعنی حضرت میفهمون اون کینه ای که بود که تمام نشد. کمونی که شما شنیدید پیغمبر، منم قبلا هم عرض کردم، پیغمبر لحظات آخر عمر شریفشون گریه میکردن، گفتن علی جان کینه هاست داره شعله میکشه، بعد از من بروز خواهد کرد. اون شماره 414 بود. یه جمله دیگه هم ابن ابوالحدید از امیرالمومنین آورده، این شماره 764 شرح ابن ابوالحدید. حضرت میفرماد کل حقد حقدت قریش علی رسول الله صلی الله علیه و آله اظهرت فی، هر چی کینه از پیغمبر داشتن سر من آشکارش کردن. دیدن پیغمبر به فرمای شما در زمان اسلام نمیشه بروز داد، به من آشکار کردن.
اونم زورشون نمیرسید.
وسط تظهره فی ولدی من بعدی، و سر فرزندانم عاشورا بود آشکار خواهد شد. میبینم من مالی ولی قریش، چرا قریش نباید از من کینه داشته باشه؟ انما وترتهم به امر الله و امر رسوله، بزرگان اینا رو من کشتم، کمرشون رو شکستم. بعد میفرماست افهادا جزاء من اطاع الله و رسوله این کانو مسلمین، جزای من که در راه خدا جهاد کردم اینه اگه اینا مسلمانه. از این خواهی اینا مسلمان نیستن.
مؤمنین قریش کیا بودن؟
مؤمنین قریش از بنی امیه نمونه داریم تا بنی هاشمیان تا جناب مصعب ابن عمیری که امروز انشالله بعد از قرآن راجع به او میخوایم صحبت کنیم.
پس در قریش
ولی کمن افرادشون.
کمن.
بله. قریش متاسفانه و بحث جمل همین امروز اگه برسیم عرض خواهیم کرد که مکه مرکز دشمنی با امیرالمومنین شد. آدم تعجب میکنه مولود کعبه باید در مکه محبوب باشه.
بله.
ولی نه، ساکنانش قربت رسول خدا که فرمود چقدر هیچ پیغمبری به نظر من آزار ندید، در موتن خودش قریب بود پیغمبر و امیرالمومنین. و این کینه هایی که در دلها شعله می کشه اینها رو وادار کرد ضد قهرمان اون جنگ روایتشون که میخوان درست کنن، امروز جایگزین و آلترناتیو میگن میخوان درست کنن که از این حکومت قبلی عبور کنن، این باشه که باید بنزیم گناه ها رو گردن نمیرم که انتقام ازش بگیریم. باباهامون رو کشته، داداشامون رو کشته،
دلمون خنک
بشه. این مسئله بسیار مهمیه. روایات فراوانی در این زمینه داریم. من چند تاش از ابعاد مختلف، این از زبان امیرالمومنین بود، از زبان امام رضا علیه السلام عرض میکنم. قبل از اینکه از زبان امام رضا عرض کنم، برای اینکه دیگه فرصت ها اندکه، مثلا به حضرت سجاد گفتن که آخه چرا اینقدر به این بابای تو فحش میدن و دشمن داره چقدر؟ منظور امیرالمومنین. فرمودن که اول اینا رو عرض کنم جهنمی کرد، خب کافر بودن کش رفتن جهنم و آبروی آخرشون هم برد، چون هر کس با او جنگید ننگ جنگ با امیرالمومنین و جنگ با حق به پیشانی او خورد. بیا به امام رضا عرض کردم که آقا چی شد که امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون عظمت که اگه ما فضایلشو بیان کنیم بعضیا اشتباهی با خدا اشتباه میگیرن، آقا چرا اینا شان با
در مقابلش ایستادن،
کسای دیگر رفتن سراغشون و بعد معاویه اومد و چی شد آخه؟ مثلا فهم مردم اینقدر ضعیف بود؟ حضرت میخواد میگن که نه، فهم ضعیف نبود، کینه بود. حضرت فرمود که انما مالو انه الى غیره و قد عرفوا فضله. این قیون اخبار رضاست، خیلی کتاب مهمیست. حضرت هم میدونستن برتری امیرالمومنین رو، جایگاه دیگران هم میدونستن، سابقه شو میدونستن. چرا رفتن سراغ او؟ برای چی؟ لأنه قد کان قتل من آبائهم و اجدادهم و اخوانهم و اعمامهم و اخوالهم، عمو خال دایی ها، باباها، پسرا، برادرها رو کشته بود. و اینا هم که دنبال حق نبودن. حالا ما راجع به مصعب بن عمیر انشاءالله عرض میکنیم، ایشون از خانوادش گذشت به خاطر پیغمبر، همه اینجوری نبودن که. امیرالمومنین فرمود که انا یعصوب المؤمنین. یعصوب ملکه زنبور عسل میگن، رهبر. من رهبر مؤمنینم. والمال یعصوب المنافقین، مال انگیزه های مادی هم رهبر منافقین.
ماله که اونا رو پیش
میبره، ماله دنیاست، یعنی به خاطر دنیا پا رو همه چیز میذارن. حضرت فرمود که چرا نسبت به امیرالمومنین ما غیر امیرالمومنین نداشتیم؟ حضرت میفرماد که فکان حقدهم علیه لذالک فی قلوبهم فلم یحبوا ان یتولوا علیهم، دوست نداشتن اون بشه حاکمشون، میدیدن شده قاتل پدرشون میافتادن، نمیگفتن قتل در راه خدا کرده مجاهد فی سبیل الله. حتی یادتون باشه روز عرض کردم که اول احبار این خونریزی امیرالمومنین رو به عرض کنم جهاد امیرالمومنین تبدیل کرد، اسمش به خونریزی. بعد فرمود که هیچ مجاهدی مثل او نجنگید و اگر میخواستن با پیغمبر بجنگن نمادش علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، پس باید او رو چیکار میکردن؟ تخریب میکرد. عثمان جالب یه روز به امیرالمومنین گفت من چیکار کنم اینا انقدر با تو بدن، ما ذنبی ان لم تحبک قریش، من چیکار کنم قریش از تو بدش میاد؟ چرا؟ وقد قتلت منهم 70 رجلا، 70 از پهلوان ها بزرگان اشراف زاده هاشون زدید در به داغون کردید تو جنگ، دشمنن باهات دیگه، میبینی که چیکار
همش بود. کینه بوده در
همش بود. کینه است. گفتش که من کاری نکردم، ببین چه اوضاعی. تا میرسیم به اینکه یه نفر گفته آقا اصلا چطور علی ابن ابی طالب توی سالیان بعد از پیغمبر تا حکومت برسه زنده موند و ترور نشد؟ اینقدر اینجا تلخای شریعتی، من صراحتا عرض میکنم که توان بیان جمله تحلیلگران تاریخ رو ندارم که چه بلایی سر حضرت اومد که حضرت جانش رو حفظ کنه به خاطر خدا و دستور الهی تا به سال 35 برسه، حضرت به حکومت برسه. باید ترور میشد حضرت و محققین تاریخ به این فکر کردن
و از این طرف هم ذخیره خدا
بله. برای اون ایام خیلی حرفای تلخی زده شده، تا حتی ما تو روایات ذیل این آیه مثلا میبینیم شیعیان و غیر شیعه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسادت امیرالمومنین توی این جنگ. ما میشنیم حضرت در احد این کار کرد، در بعد اونطوری، در خیبر دلمون جلا میگیره، کیف میکنیم، ولی برای کسی که خدا براش مون هیگه اخ دیگه نمیشه باهاش رقابت کرد. حالا ما کیو بیاریم که در پهلوانی با او رقابت کنه؟ هر چی بیشتر به چش بیاد، چون نگاهش دونه، کثیف، حقیر، رقابت کوتاه و بعد میگه فامیلای منو کشت، حق نمیبینه، هی باعث میشه که هر چه حضرت بیشتر خدمت میکنه هی
مبغوزتر
بشه. تا اینکه حضرت صلوات الله علیه فرمود که در خطبه 33 نهج البلاغه که اینها طبیعیه از من بدشون میاد، چون اینا که برای خدا فکر نمی کنه، اینا تیزی شمشیر منو بر بدن برادرانشون حس کردن. و آقای شهید خیلی این دقت می خواد، ما میشناسیم کسانی رو که مثلا فرض بفرمایید که برادرش خدای نکرده جزء کسایی بوده که اول انقلاب ترور میکردن مردم و اینها و بعد محاکمه شده اعدام شده، چون نگاه میکنید با انقلاب خوب نیست. وقتی یکی بود من رفتم ببینم چرا آخه آدمه بعد این چرا اینقدر کینه داره، بعد میگه داداش این اعدام شده،
یعنی یه زخمی خورده.
بله، حالا اون داداش چند نفر رو کشته بود و ترور کرده بود، ولی میگه داداشمه دیگه. یعنی خیلی سخته که آدم حق رو بپذیره و خلاصه
کینه رو بتونن خود جدا بکنین.
همینطور حتی یه مطلبی نقل کرده یه نفر به اسم بشر ابن معتمر، این یه قسمت رو من برای عزیزان طلبه گاهی میبینن بعضی اساتید درس میکنم، این کتاب غایت التبجیل آقا از اون کتاب هاییست که آدم
کتاب نیست که شبیه جزوه است،
من چون چشمم یه خورده انقدر فضای مجازی کتاب پی دی اف مطالعه کردم،
اینو پرینتش
پرینتش کردم. غایت التبجیل موضوع اینه که افضل بعد از پیغمبر اکرم چه کسانی است. این نویسنده محمود سعید ممدوح یا نویسنده برجسته شیعی هم نیست، خیلی کتاب مهمی، اگه من نشون بدم همه جاشو همجوری حاشیه زدم و خلاصه مطلب نوشتم. صفحه 181ش یه حرف بسیار مهمی داره، میگه فکر کردید بشر ابن معتمر از علمای معتزله است، میگه شما فکر کردید تو ماجرای بعد از پیغمبر شک کردن علی افضل یا دیگران؟ نه، شک نکردن.
ببخشید موضوع غایت التبجیل چیه؟ موضوعش تاریخ
برترین افراد بعد از پیغمبر چه کسانی هستن؟
خب
این خیلی موضوع مهمی است به این جهت که بسیار از روایات فضائل امیرالمومنین رو انکار میکنن، چون میگن معلومه که از این روایت برداشت میشه امیرالمومنین افضله، در حالی که فلان کس یا اون آقا یا فلان شخص افضله. ایشون میخواد بگه نه آقا اینطوری نیست که واضح باشه امیرالمومنین افضل نیست، اون که شیعه نیست. جالب. خیلی بحث مهم آلمانیه.
خب روایت
میگه که به بشر ابن معتمر گفتن چه شد که علی به حکومت رسید؟ میگه فکر نکنید قریش و برخی از اصحاب رسول خدا نمیدونستن علی برتر، میدونستن، ولی طاقت این که بعد از پیغمبر دوباره حالا بخوان یه نفس پیغمبری هم تحمل کنن نداشتن. بعد یه حرف جالبی میزن، میگه اونایی که گفتن برترین افراد بعد از پیغمبر کیه، بحث کردن، یکی گفتن برتری به علمه، عالما کیان، اسم چند نفر رو بردن، یکیشون امیرالمومنین، یکی گفته نه برتری به شجاعته، شجاعها کیان، چند نفر، یکیش امیرالمومنینه، یکی گفته سابقه در اسلامه، کیا سابقه در اسلام دارن؟
فلانی یکی... فلانی
امیرالمومنین. میگه هر ملاکی رو برای فضیلت در برتری بگیم امیرالمومنین یا افضل قطعیتون یا آدمایی که شیعه حتی نیستن یا یکی از خلاصه نامزدهاست. و وقتی مجموعهش میذاریم کنارم، علم، شجاعت، سابقه، تنها کسی که تو همه هست امیرالمومنینه. میگه میگه وقتی نگاه میکنه فقط امیرالمومنین. و ایشون این فضا، یعنی این که ما باید کاری کنیم امیرالمومنین نباشد، این باعث شد که اوضاع رفت به سمتی که وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، اینا باید بروز بدن. ابن سیرین که این تعبیر خواب جعلی به اون نسبت داده شده، شیعه هم نیست، یه عبارت بسیار مهم میداره، میگه ما علمت ان علیان اتهم فی دم عثمان حتی بویه، هیچ کس وقتی عثمان کشته شد تا امیرالمومنین به حکومت برسه، هیچ کس نگفت امیرالمومنین قاتل عثمانه، من نمیشناسم، ندیدم هیچ کسی علی ابن ابی طالب رو متهم کرده باشه به قتل خلیفه قبلی تا زمانی که با امیرالمومنین بیعت شد. تا بیعت شد جنگ روایت ها
از اونجا دیگه
اتفاق ها شروع شد. هفته پیش عرض کردم یه بخشی از جنگ روایت ها اون چیزیه که از نیست هست درست میکنن، هولوکاست و اینا رو مثال زدیم. میگه هیچ کسی همچین اتهام به امیرالمومنین نمیزد، حتی بویعه. بیعت که شد، خب چی بگیم که میخوایم باهاش بجنگیم؟ فلما بویعه اتهمه الناس، بهش بهتان زدن. روی چه حساب؟ رو همون کینه که نمیشد تحملش کرد. به قول خلیل ابن احمد که نحوی معروفه، میگن چرا آخه از علی فاصله گرفتن؟ میگه علی در اسلام از همه سبقتش بیشتر بود، علمش برتر بود، شرفش بیشتر بود، زهدش بر همه ترجیح داشت، جهادش از همه طولانی تر بود، فحسدوه، به او حسد کردن، نمیتونستن تحمل کنن. بعد میگه و ناس الا اشکال هم و اشباه هم امیل، مردم دون قریش، قبیله گرا و مال دوست و اینا، به شبیه های خودشون، به کسایی که به خودشون نزدیکه، به معاویه ها نزدیکتر بودن تا امیرالمومنین. بیاد نمیذاره کسی دزدی کنه، نمیذاره حقوق باید عرض کنم رعایت بشه، اینا هم که نمیخواستن. تا عرض کنم خدمت شما به این عبارت برسیم،
خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم، ما داریم راجع به زمینه های جنگ جمل صحبت میکنیم با مقدمه که هفته گذشته آجا اشاره کردن و مقدماتی که امروز داریم با هم راجع بهش گفتگو میکنیم.
خدا خیرتون بده. تا اینجا به بحث کینه ها حسد ها اشاره کردیم، میرسیم به یه روایت که خیلی روایت ارزنده است. یکی از مادران مؤمنین، ام المؤمنین های با فضیلت، جناب میمونه، از یمن و میمنت و مبارکی میاد. بله. میمونه همسر رسول خدا، که حالا بعدن راجع به ایشون عرض خواهم کرد. ایشون اومد یه روز به پیغمبر عرض کرد والله ما اعرف من اصحابک یا رسول الله من یحب علیا الا قلیلا من، یا رسول الله به خدا من تو اصحابت نگاه میکنم کمن کسایی که علی رو دوست دارن. تعجب کرد. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم زمینه های جمل مال سال 35 نیست،
حتی زمان حیات پیغمبر.
بله میدیدن و این همه روایات رسول خدا برای محبت به امیرالمومنین، تحذیر و تنذیر پیغمبر که وای به حال دشمن امیرالمومنین، برای اینکه می‌دیدن چه اتفاقاتی داره می‌افته، علامت نفاق دشمنی اوست، علامت ایمان محبت اوست. کمون که امیرالمومنین نسبت به یکی از جریان سازان جمل هم که همسر پیغمبر بود فرمود، این خطبه 153 نشل بلاغه است، فرمود وغنون غلافی صدرها کمرجل القین، این کوره آهنگری در سینه اون زن کینه های از من شعله می کشید. این خود پیسته بنجوشی نحسول برای هست. و لو دعیت لتنال من غیری ما اتت الیه ما اتت الیه لم تفعل، اگه بهش مفتن این بلایی که سر من آوردی جنگ جمل رو درست کردی با یه آدم دیگه با یه مسلمان عادی، هرگز این کار رو نمی کرد. اگر اون کینه در دل شعله نمی کشید این کار رو نمی کرد.
یعنی آتش فشان بود،
آتش فشانی در سینه ها بود، وقائن و فی صدور قوم پیغمبر فرمود، کینه ها در سینه ها شعله میکشه تا در واقع بر تو اینا رو آشکار کنن. حالا اینا رو عرض کردیم تا برسیم به اینکه این کینه ها بود و بعد بنده ادعایی کردم که این ادعا رو باید امروز هر چقدر شد رسیدیم عرض کنم، باقیشم انشاءالله جلسه بعد، که من عرض کردم که زمین ساز اصلی کی بود؟ خود بنی امیه که اوب سیاست عبور از خلیفه رو در پیش گرفت برای اون مواردی که عرض کردیم، یکی این که به خودشون به پست برسن، دو زحمت داشت دیگه حفظه ایشون چون دیگه ایشون همش مورد اعتراض واقع می شد، اینا هزینه می کردن، سه ممکن بود اینا رو حذف کنه، نزدیکترها رو نصب
کنه.
رضا گزارش هایی داریم، این قسمت رو یکی از رفقای ما به اسم آقای تحصیلی کمک کرده،
خدا حفظشون کنه،
فیش ها رو ایشون تهیه کرد، این از کارهایی که خدا لطف کرده داریم انجام میدیم که گروهی بشیم کار تمیزتر تقدیم مردم عزیزمون بشه. البته هنوز این گروه خیلی خوب شکل نگرفته، در حال تکون.
همینقدرش هم بگم خیلی کار پرزحمتیه، این با این نگاه و تحقیق در تاریخ و پژوهش با یک سیر منسجم و منظم و خیلی شسته رفته که همینجا واقعا دست مریضات میگیم به حاجی کاشانی و دوستانشون، و امیدواریم که این نکات شما و این نتایج تحقیقات شما انشالله به صورت مکتوب منتشر بشه در اختیار عموم قرار بگیره.
انشالله بزرگوارید، ما خدا ما رو جزء نوکران مردم قرار بده،
خدا انشالله حفظتون بکنه، معید باشید.
بزرگوارید. از این کسان چند نفر اسم میبرید؟ یکی مروانه. مروان وقتی که اعتراضا به خلیفه زیاد شده بود و یه خطر جانی براش پیدا شده بود، یک جلسه از دولت تشکیل دادن چیکار کنیم. مروان گفت به خلیفه اتکلم و ام اسمتو، من حرف بزنم یا ساکت باشم؟ همسر خلیفه صداش بلند شد، گفت بله اسموت، اگر مثلا سیما نبود چیز ساکت باش، بلکه شما تندتر اینو حساب کنید، دهنتو ببند، فانتم والله قاتلوه و موبه، شماید که اینجوری بلا سرش آوردید و باعث مرگش شدید، شما قاتلشید. دقت میکنید؟ یعنی یه نفر اونجا وایستاده میبینه چرا یه کاری میکنید که مردم بیان اینو بکشن، شمایید کسانی که دارید تحریک میکنید مردم.
حالا خونخواه شدی؟
یعنی در واقع هنوز تو خونخواهی نرسید، بله خلیفه کشته نشده، میخواد بگه معلوم از رفتارتون عمدن میخواد کاری کنید رو بکشن. ابن عباس یه روز به مروان گفتش که به خدا سوگند اگر معاویه قرار باشه خونخواهی کنه لأخذک به، بعد اول یقه تو رو بگیره، و اگر بخواد در خون اون نگاه کنه اول و آخر مقصرین تو هستی. یا مثلا فرض کنید این اعتراض کننده ها دور خانه او رو گرفته بودن، اوضاع حساس بود، حکومت هم نمیتونست دفاع کنه، اینجا باید چیکار کرد؟ مردم رو آرام کرد. حتی امیرالمومنین اومد مردم رو آرام کرد. مروان بلند شد رفت وسط مردم گفت انشکتم حکمنا بیننا و بینکم اسرق فنحنو و انتم، میخواید شمشیر بینمون حکم کنه، یعنی تحریک میکرد بجنگه، که خود خلیفه بهش گفت اسکت اسکتک الله، ساکت باش، خدا دهنتو ببنده، که این چه کاری وسط درگیری داری تحریک میکنی؟ یعنی انگار عمدن داری این کارو میکنی. یا مثلا در مورد امرؤاس که امیرالمومنین،
یعنی همش تحریک میکرد
دقیقاً، یعنی اول کار اینا خودشون تحریک کن، چرا؟ چون سیاست عبور از خلیفه، بعد خونخواهی از کشته او، مظلومیت او،
یعنی همون تاریخ مصرف بله. و تاریخ انقضا
و انداختن گردن امیرالمومنین. امرؤاس از مصر عزل شده بود، اومده بود مدینه، خلیفه امروز بهش گفت بابا اینقدر اینا اعتراض میکنن، برو یه سخنرانی بکن، یه خورده مردم آروم کن. گفت باش. رفت سخنرانی که گفت آی مردم، خلیفه اول اومد خدمت کرد شما راضی بودید درسته؟ گفتن بله درسته. و خلیفه دوم اومد خدمت کرد شما راضی بودید درسته؟ گفت بله درست. بعد گفتش که اما خلیفه سوم اومد، حالا امراس داره ببینید چی میگه، تهمت یعنی اتهامات رو امراس داره میزنه، تلومونه و یعذر نفسه، هی شما اینو ملامتش میکنی، خطا میکنه، اینم هی معذرت خواهی میکنه، اینجوریه؟ گفتن بله. بعد گفتش که ببینید بعضی کارا رو آدم اگر عجله کنه خوب نیست، یعنی در کشتنش عجله نکن. تا اومد پایین خلیفه بهش گفت تو اینا رو تحریک کردی به خونه من، از قبلی ها تعریف کردی به من رسید گفتید که حالا کشتنش مثلا عجله نکنید. این اصلا خودش میگن فرامتنش اینه که
باید این اتفاق بعد بیفته،
کما این که نامه نوشت به معاویه که پشو بیا. معاویه لشکرش آماده بود ولی ارسال نکرد. چندی روز نزدیک 40 روز خلیفه محصور بود و محاصره. خواهی میخواست معاویه میومد لشکرش
نیومد.
آخر سر خلیفه نامه بهش نوشت، تو نامش اینجوری گفت، گفت لا والله ولکن نکه، گفتش که تو بهانه نیار، ولکن نکه اردت ان اقتل، تو دنبال اینی من کشته بشم، فتقول انا ولی و ثر، من خونخواهش. یعنی خود خلیفه میفهمید که
چه جریاناتی در اتفاق میفته،
از من عبور کردید که از کشته من با اون بغضهاتون جنگ علیه کسی دیگه ای میخواد درست کنید. با اینکه مثلا فرض بفرمایید امیرالمومنین صلوات الله علیه هیچ همراهی نکرد و اینا رو قبلا عرض کردیم، این مقدمات شکل گرفت تا رسیدیم به این ماجرا. ظهورش این ماجراست که فکر کنم دیگه بعد از این فرصت نشه، یه بحث بسیار مهمی میمونه برای جلسات بعد،
یعنی بحث مستقلی رو باید
بله. یه جمله فقط عرض کنم بحث اینجا نگه می‌دارم. اینها بود تا خلیفه کشته شد. همسر پیغمبر در مکه بود وقتی عثمان محاصره بود و خلاصه قبلش شنیدید فراوان که مردم رو تشویق میکرد که آقا او داره بدعت میکنه و چه میکنه و چه میکنه. وقتی او محاصره شد رفت مکه، اونجا بود، وایستادن تا ببینن چی میشه. طلحه و زبیر از امیرالمومنین پست
نگرفتند.
بنی امیه هم فعالیتشون رو عرض کردیم. اینا همه همزمان با هم در مکه گرد همایی میخوان بکنن که اون جلسه بعد عرض میکنه. قبلش یه روایتی در کافی هست، خیلی روایت زیباییه، فدای امیرالمومنین بشن. امیرالمومنین شروع کرد به سخنرانی اوائل حکومت. خب این نگاه قبیله گرایانه اینا چی بود؟ ما آدم این بقیه ما از میخوام آدم نیستن، ما درجه یکی مونا درجه سه هم نیستن. نگاه درجه بندی
بله.
حضرت سخنرانی کرد، اینا فهمیدن که اوضاع چیه. خطب امیرالمومنین بعد فهمد ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا ولا اما، بابای ما آدم برد و کنیز به دنیا نیورده، اینا که شما برد و کنیز گرفتید آدمن. یعنی بعدم خودتون رو فوق اینا حساب میکنید. بابای ما آدم همه رو آدم به دنیا آورده. ان الناس، این جمله رو باید در واقع شعار جهانی کنه، ان الناس کلهم احرارون، مردم همشون آزادن. باید اونایی که برده شدن رو سعی کنید آزاد کنید، نه اینکه خودتون رو فوق ببینید. امیرالمومنین به برده خودش که آزادش هم کرد فرمود من از خدا خجالت می کشم لباس جوری بپوشم که انگار از تو برتر. فرمود ان الناس کلهم احرار، چرا خودتون رو برتر میبینید؟ بعد فرمود که الا وقد حضر شیئا و نحن مسوون فیه بین الاسود والاحمر، من اومدم که قانون و حقوق رو یکسان کنم.
این اشاره به همون تبعیض‌های اون دوره داره در واقع.
اسود و احمر، اسود منظور عرب احتمالاً و احمر منظور عجم یا فارسا. چرا احمر میگفتن؟ چون فارسا سپید روتر بودن، گونه های سرخ داشتن. عرب به اینو گفت احمر، یعنی توهین نبود، اینجوری گفت. اسود هم خودشون که چهرهشون کمی تیره تر از فارس ها بود. چون من اومدم بین سیاه و سفید، فارس و عرب، عجم و عرب، این طایفه اون طایفه، تساوی قانون، اگر کسی خطا کرد
همه با هم مساوی و برابر،
چراغ قرمز عبور کرد همه یکسانن. حالا اینا داستانش فراوان کرد، نزدیکان عذاب داشت اعتراض کردن. بعد جالبه اینجا حضرت طعنه به کسی نزد که من اومدم هیچ کس بر هیچ کس برتری نداره، من کسی که شایستگی داره بخوام پستی چیزی بدم، همه هم وایستادن، هزاران نفر دارن نگاه میکنن، الان شما احساس طعنه به خودت کردی، منم احساس طعنه کردم،
نه
ولی طعنه حضور احساس طعنه کردن
ها بهشون برخورد.
جالبه که مروان به طلحه و زبیر گفتش که ما اراده به هذا غیرکما، منظور شما بود اینا، به شما چیزی نمیخواد بده ها. حالا مروان گفت، یعنی مروانی که داره تحریک میکنه دنبال یارکشیه، اینا رو هم چیکار کرد؟
همراه کنه،
شما رو داره میگه اینا میدون، و این زمینه در واقع مهاجرت اینا رو چیکار کرد؟ فراهم کرد تا اتفاقات بعدی بخواد بیافتنش.
خیلی خوب آقا، بسیار ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون. حالا همین بحث‌ها و همین تحلیل‌ها و شنیدن این نکته‌های ناب تاریخی خود نگاهمون رو باز می‌کنه، باعث میشه که خیلی دقیق‌تر به اتفاقات و شرایط پیرامونمون نگاه بکنیم و مخصوصاً به بقای صدر اسلام که وقتایی ممکنه برامون یه جاهایش تار باشه، با این نکته‌هایی که جای کاشانی فرمودن باعث میشه که با وضوح بیشتری بهش نگاه بکنیم و ان شاءالله اهل مطالعه و اهل تفکر و تدبر بشیم در وقایع و اتفاقات اون وقت. صفحه 377 قرآن کریم رو دوستانم امروز تلاوت خواهند کرد. حالا که امروز از امیرالمؤمنین از غربت و مظلومیت حضرت صحبت کردیم، چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی قرآن ناطق امیرالمؤمنین و ان شاءالله ثواب تلاوتش هممون بهره مند بشیم. باز می‌گردیم با احترام همراه شما در کنار شما، خواهش می‌کنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
بگذار تازه شارع میخانه بگذریم که از بحر جرعه همه محتاج این دریم. با احترام با افتخار همراه شما هستیم با سمت خدا. انشاءالله لحظات زندگیمون همش منور به نور قرآن باشه و مزین به نام و ذکر اهل بیت علیهم صلوات الله. خدمت آقای کاشانی هستیم و انشاءالله نکات پایانی رو بشنیم. ما هفته قرار گذاشتیم راجع به شخصیت جناب مصعب بن عمیر صحبت بکنیم. نکات شما شنیدنش قطعا خالی از لطف نخواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مصعب بن عمیر واقعا از اون اشخاص عجیبه. در وسط اون همه کینه توزی های قریش یک شخصیتی که از سادات بنی هاشمه و عرض کنم خدمت شما که در نسبش از جناب هاشم به بعد با پیغمبر اکرم هم مشترک. ایشون از اون کسانی است که بسیار ثروتمند بود خانوادش، بچه پولدار مکه محسوب میشه. وقتی میخواست اسلام بیاره و در زمان پیغمبر اکرم در مکه میدونست خیلی اوضاع خطرناک خواهد شد، لذا مخفی میکرد و وقتی لو رفت او رو محبوس کردن تا فرار کرد از زندان و به حبشه با دیگران خلاصه هجرت کرد. از حبشه که برگشت خودش رو به مکه رسوند ولی دید اوضاع برای زندگی مناسب نیست و دوباره آمد با مهاجران به سمت مکه و خب میدونید که وقتی هجرت کردن همه اومدن قبل از ورود مکه پیغمبر اکرم صبر کردن تا همه مهاجران برسن بعد وارد مدینه بشن.
بله
خیلی قصه جالب اونجا داره راجع به امیرالمومنین، نکاتی هست اینا رد میشم که ایشون هجرت کرد اومد مدینه. اون بچه پولدار دیروز میلیاردر به مثلا حساب امروز هزاران هزار دینار طلا داشتن چیزی براش نبود، خانواده‌اش قهر کردن به خاطر به جرم اسلام و در یه فقر عجیبی به سر برد. بله به گونه ای که نوشتن یه روز امیرالمومنین صلوات الله علیه به یه سختی قصهش مفصله که یه چند تا خرمایی تهیه کردن آوردن برای پیغمبر، نگاه کردن مصعب انقدر گرسنه است و خرما رو اول به او دادن یه چند تا او بخوره. بعضی نگاه کردن گفتن نگاه کن عبارت رو میخونم، گفتن که این مطرف قریش بود در جوانی و منعم قریش، یعنی از جهت خوشگذرانی و ثروت و اینا اصلا این خلاصه آدم مشهور قریش بود،
ناز پرورده
قریش. حالا نگاه کن که برای سه تا دو تا دونه خرما محتاج شده. یه روز پیغمبر اکرم حالش رو که دید خیلی عجیبه، پیغمبر اکرم حال مصعب و در اون فقر دید صورتش خیس اشک شد. بعد یه نگاهی کردن نکنه این مثلا پشیمون شده بگه آقا ما از کجا اومدیم به کجا. و من وقت داشتم میخوندم نسبت به اصحاب رسول خدا که اینطور خدمات دارن که ما جناب مصعب رو هم به خاطر این ماه شب ماه رسول خداست انتخاب کردیم که به او عرض ادب کن، اینا چه زحماتی کشیدن تا اسلام به ما برسه،
چه هزینه هایی دادن.
پیغمبر اکرم نگاه کردن فرمودن امروز برات بهتره یا اون روزی که نون و گوشت برای تو همیشه آماده بود، کدوم روز؟ گفتش که یا رسول الله اصلا قابل قیاس نیست برای من، نگران نباش من اذیت نمیشم، هدایت شدم
بارک الله.
و ایشون وارد عرض کنم خدمت شما جنگ شد، در بدر جزء اعیان از مهمترین سربازانه، چون امیر المومنین تو جنگ های پیغمبر واقعیتش بودای شریعتی یه خورده بقیه
کم فروغ میشن.
آره دیگه، کنار خورشید حقیقی عالم امیر المومنین بقیه شمع هم نیستن. حالا خیلی زحمت کشته، خب این بنزه خلاصه توان و استعدادش کار کرده، خیلی زحمت کشید در بدر و به احد که رسید. یه نکته مهم اینه، ما در اسلام رایت داریم و لواء، تو فارسی همه رو میگیم پرچم.
بله،
ولی الان بحثش مفصل، اینا تفاوتایی دارند و اینا. لواء بنی هاشم دست مصعب بن عمیر بود، با اینکه امیرالمومنین بودا پیغمبرش هم می‌خواستن رو تکریم کنن، حالا که از خانواده همه با تو قهرن، از تو بریدن،
حالا که پشت کردی به
حالا که به همه چیز پشت کردی و وفای اهل بیت، لوا دست بود. بعد از شهادت مصعب ابن عمیر که امیرالمومنین لوا بنی هاشم هم به دست گرفت، رایت اسلام دست امیرالمومنین بود که و لوا بنی هاشم دست امیرالمومنین سپرده شد. اینی که از سجاد در شام فرمودن من پسر کسی هستم که هم حمل رایتین، دو رایت منظور رایت و لواء. ایشون کسی است که انقدر فقیر شد وقتی در احد همه فرار کردن، تقریبا های شریعت متاسفان، یعنی پیغمبر رها کردن
رفتن.
بله، یه عده‌ای چنان میدویدند از کوه که خودشون تعجب کرده بودن ما اینجور کوه نورد نبودیم، یه عده انقدر دویدن که سه روز طول کشید برگردن، یه عده قلیلی پای کار پیغمبر وایستادن و مصعب از اون کسانی است که در احد فرار نکرد و وایستاد و شهید شد. مصعب که شهید شد میخواستن او رو دفن کنن، کفنی که از لباسی که از مصعب باقی مونده بود برای کفن او هم کافی نبود. رو سرش رو میخواستن بپوشونن، پاهاش پیدا میشد، پاهاش رو میخواستن بپوشونن، سرش پیدا میشد. آخر سر با یه سری برگ و اینا از یه گیاهی پاهای او رو پوشوندن، یعنی اون همه ثروت رو داد، ولی البته به ثروت حقیقی رسید. خداوند انشالله ما رو هم جز کسایی قرار بده که از دارایی هامون برای اهل بیت میگذریم
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توجهت. دادم این قصه ها رو که میشنمه واقعا خجالت میکشه و شرمگین میشه از اون همه رشادت ها و از اون همه از جان گذشتگی هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاد، به تعبیر آقای کاشانی، که امروز این معارف به ما برسه و این دین که انشالله قدر دانش باشیم. فردا هم انشالله به شما سلام خواهیم کرد. دعوت میکنم که مثل هر روز ما را همراهی بکنید، هم نوا بشیم با امیرالمومنین در مسجد کوفه. ما گدایان خیلی سلطانیم، شهربند هوای جانانیم، بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم، گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دگر نمیدانیم. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. متشکرم ازتون آقا، سپاسگزارم.
اللهم انی اسألک يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك أسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي بالأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود بجاز عن والده شيئا